الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله دوم در فروز شک است. مسئله سوم مرحوم سید در تمام فروز شک الا یک فرض فرموده است اصل مس میت واجب نیست. شک داره مس کرده یا نکرده است، شک داره که مسش مس انسان است یا غیر انسان، شک داره مسش در حال حیات است یا در حال ممات، شک دارد مسش در حال برودت است یا در حال حرارت، شک دارد ممسوس شهید است یا غیر شهید، در تمام اینها فرمده لا یجب القسل. بعد در آخر فرمده نعم غسل اونجا اگر شک کرد بین این که قبل الغسل است یا بعد الغسل، اینجا مستش موجب غسل می شود. دوباره اضافه کرده اون ثیاب را دیگه ما بحث نمی کنیم، شک داره به ثیاب یا بدن، مثل امیناست دیگه، اونا حکمش واضح می شود. شک داره شعر یا غیر شعر، شعر را گفت واجب نیست، مستش غسل مس واجب نیست دیگه، شعر است یا غیر شعر دیگه، این دوتا هم ملحق میشه و پنجتایی که قبلا فرموده و از کلام درونها کلام درینها هم واضح میشود. پنج مورد رو مرحوم سید فرموده که ان سیاب و بدن شعر و غیر شعر هست در همین مسئله است. خب حالا بعد نگاش کن که ان مرحوم سید موضوع وجوب مس را یه مرکبی قرار داده است، که تمام این پنج مورد شک یا به فرما شش مورد شعر و بدن را هم داخلش بکنید، مرکبی قرار داده است که تمام این موارد شک، شک داریم که آیا این مرکب برش منطبق میشه یا نه. در بعض اجزای این مرکب را در حق اون مشکوک شک داریم، وقت اصل را جاری کرده در عدم تحقق اون جزء، مثلا یور فرموده موضوع وجوب مس اینه که مس باشد، من مس میتن مس باشد، من و ممسوس انسان باشد و ممسوس میت باشد و ممسوس مبرود سرد شده باشد و ممسوس مثلا غیر شعر باشد، حالا اونش میرسی منوز، و ممسوس محدث باشه که شهید مثلا محدث نشده، محدث باشد. گفته مرکب وجوب موضوع غسل به این قیود یه قید اضافه قبل الغسل بعد الغسل، گفته قبل الغسل هم باشه، او رو اضافهش بکنید. در قبل الغسل میگه اصل جاری نیست، در این بقیه همه میگه اصل جاریه. حالا یکی یکی حساب میکنیم، همینجوری هم پیش آمده به همین ترتیب. موضوع من مسه شک داری مست کرده یا نه؟ استصحاب میگه مست نکرده. خب واضحه دیگه. اگر شک داری مست هست یا نه، اونم باز مست. چرا مست میت را گفت ماعدای شعر؟ شعر گفت فایده نداره. شک داری مست کرده ماعدا را یا نه، استصحاب میگه مست اون قسم اون ماعدا نشده. من مست انسانم. انسان را از کجا آورد؟ اون روایاتی که میگم بهائم اونها قصر ندارن، انسان را آورده جز الموضوع. من مست انسانم. دومی، شک داریم این ممسوس انسان است یا انسان نیست؟ شک داریم مثلا مرحوم سید دو تا بیانه. مرحوم سید فرموده شک داری انسان است یا نه، استصحاب میگه یه زمانی که نبود انسانم نبود دیگه، استصحاب عدم ازلی. منتها ما در ذهنمون اینه که مرحوم سید استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره. بحثیه که اینجا مرحوم آقای حکیم فی الجمله مطرح کرده و در تنقی هم مفصل بحث کرده است، ولی جاهای دیگه هم به درد میخوره. من مس انسانن، شک داریم انسان است یا نه، استصحاب عدم ازلی میگه انسان نیست. این استصحابیه که خیلی ها قبول ندارن، کلیتا قبول ندارن. مرحوم آقای حکیم به تبع قاضیا میگه ما استصحاب عدم ازلی رو در ذاتیات قبول نداریم. مثلا یه عدم انسانیت، انسانیت از ذاتیات دیگه، قبول نداریم. خب اگر استصحاب را در ممسوس، استصحاب عدم انسانیت قبول نکنیم، چه میشود؟ نوبت به اصل بعدی میرسد. آره، در عرضیات نوبت مثالش در همین مثال میره، در همین بحث میرسیم، یه جا قبول کردن. استصحاب در ممسوس اگر جاری نشد، از باب این که استصحاب عدم ازلی را مطلقا قبول نداریم یا این که در ذاتیات قبول نداریم، اگر در ممسوس استصحاب جاری نشد چه باید بگوییم؟ مرحوم آقای حکیم فرموده میریم سراغ اصالت طهاره در ماس. الان شک داریم، اصل حکمیه این، شک داریم مس انسان کرده، پس این طهارتش از بین رفته چون مس ناقض طهارته، یا نکرده طهارتش باقیه. گفته استصحاب میکنیم طهارت را. استصحاب طهارت اصل محکومه در اینجا، اصل حکمیه. اگر استصحاب در مس، در ممسوس جاری میشد، نوبت به این نمیرسید. مرحوم آقای حکیم فرموده مرجع اصالت طهاره در چیه؟ آره بیانش میکنه، بیان آخریه. خب حالا اونم بیانش میکنم. استصحاب طهارت رفته. در تنقیح آمده، گفتم یه چند بیانه اشاره به همین بود، در تنقیح رفته این رو تفصیلش داده که اگر ما نتوانیم استصحاب را در ممسوس جاری بکنیم، میریم سراغ مکلف، اصل محکوم، اصل حکمی. مکلف که مس کرده دو حالت داره، تارتن قبل المس محدث بوده و اخرى متطهر بوده. تفصیلیه که مرحوم آقای خویی در اون بلل مشتبه هم داده، اگر انظار مبارکات باشه تفصیل داده در بلل مشتبه بین متطهر و محدث. اینجا هم به همون ملاک آمده تفصیل داده، فرموده تارتن این مکلفی که مس کرده نمیدانه انسان را مس کرده یا نه، تارتن قبل المس متطهر بوده و اخرى محدث بوده. خب اگر متطهر بوده شک داریم دیگه، شک داریم این تارتش به واسطه این مس از بین رفت یا نه. استصحاب میگه تارت باقیه. اگر متطهر بود میگیم بر این شخص واجب نیست غسل، تارتش باقیه، میتونه نماز بخونه، غسل دیگه واجب نیست، تحصیل تارت جدید لازم نیست. و اگر محدث است، از خواب بیدار شده بعد رفته مس کرده است، شک داره مس کرده انسان را یا غیر انسان را، اگر محدث باشه فرموده که باز وضو کفایت میکنه، غسل لازم نیست. چرا؟ حالت قبلی محدث بود و حدث اصغر، وضو واجب بود. الان شک داریم این حدث اصغرش تبدل پیدا کرده به حدث اکبر یا نه، استصحاب میگم حدث اصغر باقیه، پس وضو کفایت میکنه. استصحاب حدث اصغر نفی میکنه وجوب غسل را. لا یقال، نکته علمیش اینجاست، لا یقال که اینجا استصحاب کلی جاریه، مثل اون بلل مشتبه. این شخصی که از خواب بیدار شده است، ثم مسه، شک داره غسل واجب شده یا نه، اگر برود وضو بگیرد، استصحاب کلی حدث در حق جاری است. چرا؟ چون وقتی وضو گرفت داخل قسم ثانی می شود. الان مردد حدثی بین اصغر و اکبر، اگر اصغر بوده قطعا مرتفع شده، اگر اکبر بوده باقیه. استصحاب کلی حدث و کلی حدث باقیه، پس نمیتونه وارد نماز بشود. حرفی که در بلل مشتبه زده، ایشان در بلل مشتبه فرموده اگر محدث بود بلل خارج شد، باید احتیاط کنه، چون استصحاب کلی در حقش جاری است. لا یقال فانه یقال، یه بحث اصولیه. ایشان نظر مبارکش اینه، استصحاب کلی قسم ثانی جایی مجال دارد که اصول در اطراف تعارض بکنن، اصول در قصیر و طویل با هم تعارض بکنن. هرگاه اصول در اطراف تعارض کرد، نوبت به استصحاب کلی میرسد. اما اگر اصول در اطراف تعارض نکرد، استصحاب کلی مجال نداره. فرض حدث، فرض دوم، فرض حدث فرموده اینجا استصحاب در قصیر و طویل با هم تعارض نمی کنه. چرا؟ چون نسبت به حدث اصغر ارکان استصحاب تمامه. قبلا محدث بود به حدث اصغر، الان شک دارد که آیا مبدل شد یا نه، تا استصحاب بقای حدث اصغر جاری می شود. نسبت به حدث اکبر استصحاب عدم داریم، آیا حدث اکبری آمده یا نه، استصحاب عدم داریم، معارض نداریم. به خلاف اون بلل مشتبه از متطهر، اگر کسی متطهر بود، وضو داشت، بللی ازش خارج شد، مردد شد بین حدث اصغر و حدث اکبر، اونجا استصحاب کلی جاریه. چرا؟ چون استصحاب عدم حدث اصغر معارض است با استصحاب عدم حدث اکبر. به خلاف اونجا که حالت سابقش حدث اصغر باشد، اگر حالت سابق حدث اصغر شد، استصحاب با هم تعارض نمی کنن. معین کرد دیگه. ببین شما یه حدث اصغری قطعا داره. صاحب مسئله میگه بابا صاحب مسئله معالجه کرد، میگه حدث اصغر که یقین داری بوده بهت میگم هست، او یکم میگم نیست دیگه. حساب کلی دیگه چیه دیگه؟ همین روزا همین عرفار میزدیم دیگه. وقتی خود صاحب مسئله میگه او فرد جامعه از دو فرد خالی نیست دیگه، یه فردش میگه هست یه فردش میگه نیست دیگه، جامعه دیگه معنا نداره. این فرمایشیه که ایشان فرموده، البته اینجا توضیح نداده ها، یه خورده ابهام داره، ولی توضیح کلامش همینه. اگر شخصی محدث به اصغر بود وضو کفایت می کند، غسل واجب نیست، استصحاب کلی قسم ثانی در اینجا مجال نداره، بلکه استصحاب می کنیم عدم حدث اصغر را، استصحاب می کنیم عدم حدث اکبر را. این فرمایشی که ایشان فرموده و مطلب را تمام کرده اینه که در ممسوس ایشون واویه، همه جا واویه، میگم اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم ناینی ضابطه ای داشت برای واوی و تقیید، برای ترکیب و تقیید، میگفت هر کجا اجزا این مرکب عرض و معروضن تقیید، هر کجا عرض و معروض نیستن ترکیب واویه. مس باشه، مس عرض ماسه، مس باشه و این ممسوس هم، ممسوس هم انسان باشه، او عرض ماسه نه عرض انسان، مس عرض انسان نیست. لذا میگه مس باشه و انسان باشه و بمیرد و برودت پیدا کند، که میرسیم حالا بقیه اون خصوصیات رو میرسیم. فرموده استصحاب عدم انسان در اینجا جاری است، استصحاب عدم ازلی، و اگر از این استصحاب گذشتیم نوبت میرسه به استصحاب رتبه بعد. استصحاب رتبه بعد استصحاب طهارت است در جایی که ابتداعا مستحر بوده است، استصحاب بقای حدث اصغر و استصحاب عدم حدث اکبر در جایی که به اصطلاح اول محدث بوده و گفته این که در متن فرمده لا یجب غسل مس درسته. این فرمایشی که ایشان خب خوبه، اونم خوبه دیگه. یه مقدمه فقط نیازه، فقط یه مقدمه نیاز داره که در حق محدث به حدث اصغر اعتبار شده طهارت از اکبر، ایناش معلوم نیست. حالا اونم همین میشه نتیجه، نه ایناش بافیدنیه به فرمان. حالا ایم نداره، اصلا اثری نداره، ایم نروم استصحابون همین میشه طهارت، بازم همون میشه دیگه، بازم همون میشه دیگه. ها نه، میپیچونیم برای اینه. ها حالا رسیدید به اصل مطلب، میپیچونیم برای اینه که ما میخوایم اون استصحاب کلی. اگر کسی به شما گفت آقا من به الان منی که مس کردم الان برم وضو بگیرم، شک دارم کلی حدث باقیه یا مرتفع، استصحاب کلی حدث جاریه، تمام حرفا برای انداختن کلی حدثه، اونا مهم نیست. خب این فرمایش ایشان فرموده اونم درسته، منافات با این حرفا نداره. بابا استصحاب کلی حدث رو چیکار کنیم؟ خب اینه که این فرمایش ایشان، این فرمایش ایشان فرموده، دو تا تذکر فقط می‌دیم. این که در متطهر فرموده استصحاب می‌کنیم بقای طهارت را، در متطهر استصحاب می‌کنیم بقای طهارت را، این گیری نداره جز بر مبنای خودش، که اگر یادتون باشه ایشون استصحاب بقای مجعول را میگه معارض است با استصحاب عدم جعل زاید. الان وقتی مس کرده شک دارم بازم طهارت را شارع جعل کرده یا نه. بعد از این مس اگر مس انسان بوده دیگه طهارت را جعل نکرده. استصحاب طهارت سابقه، اسمش میذاریم مجعول چون فعلی شده، با استصحاب عدم جعل زاید با هم تعارض میکند. ایشان عرضت علیه اطوارون، همونطور که مرحوم واسط محمد باقر فرموده، یه زمانی میفرموده تعارض در احکام کلیه، یه زمانی میفرموده نه در احکام جزئی هم تعارض فرق نمیکنه. اینجا جزئی ها طهارت این شبه موضوعی است. در یه زمانی هم میفرموده که در احکام جزئی هم همینجوره. بعد اینجاها گیر میکرده، پس استصحاب طهارت همیشه معارض با استصحاب عدم جعل زاید. نسبت به طهارت، نجاست، ملکیت، امثال ذالک آمده یه فرمایش دیگه فرموده. فرموده نعم تعارض هم در احکام کلی است هم در احکام جزئی است. نعم بله بعضی احکام در شریعت هستن که لو ثبت استمر، اونجاها گفته که وجهی نداره حرفش ها، ولی توجه داشته گفته اونجاها استصحاب بقای مجعول جاری می شود، استصحاب عدم جعل جاری نمی شود، که طهارت و نجاست و الملکیت و امثال ذلک، اینها لو تحقق لاستمر. اینو می‌خواستم تذکر بدیم که این که ایشان استصحاب کرده در فرض اول طهارت را، ای با اون مبناش که میگوید استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زاید تعارض میکند، حتی در امور جزئیه در احکام جزئیه با او سازگاری ندارد الا به ذم این نکته. یه مطلب. مطلب دومی که در کلام ایشانه قضیه تعارض ایشان در علم اصول و در فقه کرارن این مطلب را ادعا فرموده، فرموده استصحاب کلی قسم ثانی در جای جاری است که اصول در اطراف در قصیر و طویل با هم تعارض بکنند، مثل بلل مشتبه از آدم متطهر. اونجا استصحاب عدم حدث اصغر با عدم حدث اکبر با هم تعارض میکنند، وقت نوبت میرسه به استصحاب کلی حدث. اما در جایی که تعارض نباشد مجالی برای استصحاب کلی نیست. این فرم رو مبنایی که در اصول اتخاذ کرده. ما عرض کردیم تعارض هست تعارض نیست، اینا به اصطلاح وجه نمیشه، اینها فارق نیست، اینها سبب تفصیل نمی شود. حالا تعارض نمی کنه، در محل کلام تعارض نمی کند استصحاب بقای حدث در فرض دوم با استصحاب دیگه معارض ندارد، درسته، ولی خب چرا باز استصحاب جامع جاری نشود؟ ما این رابطه شا گفتیم قبول نداریم. چون میگه هر جا تعارض نکرد جامع جاری نمی شود. چرا؟ جامع مرکان استصحاب درش تمام است. یقین داریم به جامع الحدث قبل الوضوع، اون جامع یا حدث اصغر یا حدث اکبر. وضوع گرفت شاید جامع هنوز باقی باشه، ارکان استصحاب تمام است. ما عرض کردیم در اون بحث اصول بله در این جور موارد، در این جور موارد مثل محل کلام استصحاب جامع جاری نیست به بیان دیگری، و اون بیان دیگر اینه آیه شریفه فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، فرموده وضو شرط نمازه، برای نماز کافیه وضو، برای نماز کافیه وضو. خب برای نماز کافیه وضو قید خورده. کسی که قیام به نماز بکند و لم یکن جنوبن، خدا آیه شریفه فرموده این کنتم جنوبن فتحرو، یعنی وضو کفایت نمی کنه. حالا اینجا سنت فرموده، فرموده من مس میتن وجب علی الغسل سیعتی، وجب شرط نماز است. وقتی وجب غسل وجوب شرطیه شرط نمازه، تخصیص می خورد اون اذا قمتم الى الصلاه و مس نکردید وضو کافیه. چطور و جنوب نیستید قید خورده است؟ مس نکرده اید، حائض نیستید، نفسا نیستید، تمام موجبات غسل میشن مقیده این آیه شریفه. هر کس که به نماز قیام کرد، محدث بود به نماز قیام کرد، ولم یکن مس، مس میت نکرده باشد، مس میت به اصطلاح نکرده باشد، وجب علیه الوضو و یکفی الوضو. ما حرفمون اینه که در این جور موارد اصل موضوعی داریم. در مثال معروف شخصی محدث به اصغر است، بعد بلل خارج شد، میگیم وضو کفایت میکنه. چرا؟ چون این دل وجدان محدث بود، شک داریم جنوب شد یا نه، استاب میگه جنوب نشد. آیه قرآن میگه هر کس محدث بود و جنوب نبود کفایت میکنه وضو. ما بی بیان میگیم، ما میگیم غسل واجب نیست، اینجا غسل شرط نماز نیست، به این بیان. هر کس که محدث بود، فرض کلام هاست، هر کس محدث بود و مس نکرد میت را، یکفی الوضو. مس نکرد انسان را، از انسان شالا بگیم، مس نکرد انسان میت را. الان این شخص شک داریم که آیا مس کرده است میت انسان را یا نه، استصحاب میگه مس نکرده است میت انسان را، فیکفی الوضو. ما میگیم نوبت به استصحاب کلی، حاصل الکلام، نوبت به استصحاب کلی قسم ثانی نمیرسد، چون ما یه اصل موضوعی داریم، منقح می کند موضوع کفایت الوضو را. وضو کافیه برای کسی که محدث باشه و لم یمس انسانن. اینه که نه، عمدم علا عرض می کنم، ما استصحاب کلی قسم ثانی را درست می کنیم به این بیان و میگیم اینجا جای استصحاب به کلی قسم ثانی نیست. به این بیان که عرض کردیم، اون بیان ثانی هم واضح می شود. بحث اینجا بود که به اصطلاح مس کرده است شیئی را که شک داره انسان است یا انسان نیست. تو ذهن ما اینه که موضوع مسل انسانه، ظاهر خطاباتم همینه، من مس انسانم. ما اون قاعده میرزا را قبول نکردیم، من مس انسانم، خصوصا اگر عرض و اون عرض و اون طرف از قسم حل و محل باشن، که اینجا درست مس عرض ماسه، ولی ارتباطی هم به ممسوس هم داره. ما میگیم من مس انسانن از قبیل تقییده، همون که مرحوم آقای حکیم فرموده موضوع مس انسانن، شک داریم این مس انسانن مفاد نه من کان ممسوسه انسانا، من مس انسانن به نحو مفاد کانه تامه، هرگاه تحقق پیدا کرد مس الانسان. شک داریم اینجا مس الانسان تحقق پیدا کرده یا نه، میگیم قبلا شما در حق شما ما مسست انسانن، الان شک داریم مسست انسانن املا، استصحاب میگه ما مسسته، اصلا تو بعض روایات داره مسسته جسد انسان را مسسته، قبلا ما مسسته الان شک داریم مسست انسانن املا، استصحاب میکنیم عدم مست انسان را، زمینه میکنیم عدم مست انسان را به کنت محدثن و میگیم که وضو کفایت میکند. این بیان ثانی که استصحاب را در عدم مس الانسان جاری میکنیم کلامی متین و مجالی باقی نمیگذاره برای استصحاب کلی و فرمایش مرحوم آقای حکیم درسته. مرحوم آقای خویی در ادامه این کلمه رو اضافه کرده، ممکنه بعضیا تمامش بکنیم. اگر اینا رو هم قبول نکنیم، همه اینا رو هم بگیم نه آقا استصحاب عدم ازلی جاری نیست، نمیدونم استصحاب کلی کذا و کذا، اونام گیر داره. اگر قبول نکنیم همه این حرفا را، باید چه باید بگوییم؟ اگر همه این اصول ساقط شد، اصل بعدی چیه؟ ایشان فرموده که اگر همه اینا رو منکر شدیم، بر مبنای ما باید احتیاط بکنید، هم وضو و هم غسل بر مبنای عدم اقناع. اونایی که میگن وضو مقنی نیست، باز میگیم غسل واجب نیست. بر مبنای ما احتیاط، ما که غسل را مقنی میدانیم احتیاط. شک داره الان آیا اونی که شرط نمازش هست در اینجا آیا وضوئه، آیا وضوست یا غسله؟ علم اجمالی داریم باید احتیاط کرد، فرض اصولش کدوم جاری نیستن دیگه. و اما بر مبنای مشهور که میگن غسل مقنی نیست، این علم اجمالی منحله. رو مبنای مشهور وضو واجب است تفصیلا، چی مست کرده باشه چه نکرده باشه. شک داریم که آیا غسلم واجبه یا نه، اقل و اکثر نسبت به وضو علم تفصیلی داریم به وجوب، نسبت به غسل براءت جاری می کنیم. اینه که در این مسئله از هر رایی که بیاید بر مسلک مشهور میگیم غسل واجب نیست، بر مسلک اقنایی ها کل غسل مقنن، اگر اون اصول را حل کردیم، استصحاب عدم ازلی را حل کردیم، استصحاب کل به حساب استصحاب حدث اصغر را گفتیم جاریه، استصحاب کلی مجال نداره، اگر اصلی درست کردیم فبها. اما اگر این اصول منتفی شد، استصحاب عدم ازلی منتفی شد، اصل عدم حدث اصغر هم منتفی شد، باید احتیاط بکنیم به مقتضای علم اجمالی. این فرض دوم، شک در انسان. فرض سوم که مرحوم سید آورده، شک داریم که حی بود انسان را مست کرده، نمیدونیم این محل ابتلاء دیگه، وقتی که مستش کرد این پرستار آخرین باری که رفت عوضش کرد مستش کرد، آیا را وقت بعد که مرده بود، او وقت آیا مرده بود یا نه هنوز زنده بود، بعد از تعویضات مرد، بعد از خب بله در اون که بله در این فرض حدث عرض کرده. خب این محل ابتلایه، چه بسا اطرافیان این شخص که مریضه در حال احتضاره، می بوسنش مستش می کنن، بعدم شک می کنن که وقتی هم که ما مثلا تقبیل کردیم آیا زنده بود مرده بود، بله شک می کنن. حالا عرض می کنم، حالا عرض می کنم، مرحوم آقای خویی فرموده که این اصلا زنده یا مرده، این قسم از شک اثر نداره. اصلا درست نیست رو سید آورده که زنده یا مرده. زنده باشه غسل نداره، مرده باشه غسل، چون مرده موضوع اثر نیست. مبرود موضوع اثر که بعدن آورده گفته. شک داریم حی است یا میت، گفته این موضوع اثر نیست. حی نه حی غسل آوره، حی که مسلم غسل آور نیست، میت هم غسل آور نیست. میت مبرود سرد شده، اونم که فرض چهارم هم. این فرماش فرموده، حالا نه فرموده اشتباهه ها، خیلی صاف نیست عبارت چی میخواد بگه. تو ذهن ما اینه که مرحوم سید مرادش اینه، شک داریم حی است یا میتی که برده، یه طرف شکش اثر داره، فرض کلامه. یکی بعدیش اینه که مردش مسلمه، شک داریم مس در حال برودت بوده یا حرارت بوده. دو تاین بابا، دو تای حکمش یکیه، موضوع همه اینا حکمش یکیه، اما یک طرف شک حیات هست، یک طرف شک شاید در ادامهش که مرحوم آقای خویی ایرم آورده فرض کلام اینه. بذاری تمامشو کنم. فرض کلام اینه در اینجا، او وقتی مسمی کنه برد هست، در برد شک نداریم، در حیات و موت شک داریم. میشه بعضی زندان در حال زنده بودن سرد شدن، یق زدن. برودت مشکوک نیست، حیات و موت مشکوکه، که اگر زنده غسل نداره، ولی اگر مرده حتما وقت برودت داشته غسل داره. مراد سید همینه، خیلی نباید ملا نقطی شد. مرحوم سید فرموده اگر شک داری که حی است یا میتی که برده، باز غسل واجب نیست. حکم این با بعدی یکیه و کذا، دوتاش یک کاسه بحث میکنیم. میت هست، شک داریم که آیا شک داریم که مس انجام شده، شک داریم مس ما در حال حرارت بوده که غسل نداره، یا در حال برودت که غسل داره. خیلی از مرده هم که میمیرن قبل از مردنشون بدنشون یخ میشه، اینم هست. همه ایجور نیست که اولش حرارت داشته باشه، لذا اون شک ما جا داره. وقتی رفت تقبیل کرد سرد شده بود، ولی شاید هنوز نیمه جون بوده بس. خب دو فرع به یک ملاک، برودت هست شک داریم حی است یا میت، موت هست شک داریم برودت هست املا. این دو فرع داخل می شود در اون بحث اصولی، بحث اصولی که حادثین متعاقبین شک داریم در تقدم و تأخرشان. دو تا حادث اینجا اتفاق افتاده، یک موت در اولی، یک موت و یک مس. نمیدانیم اول مس بوده مس حیه بعد موت، یا اول موت بوده بعد مس. دو تا حادث شک در تقدم و تأخرش داریم. یا در فرع دوم دو تا حادث رخ داده است، یکی برودت این میت، یکی مس ما. شک داریم اول مس بود بعد برودت، یا اول برودت بود بعد مست. کلام مستاق تعاقب حادثه نیست که شک داریم در تقدم و تأخرشان. مرحوم سید یزدی در تعاقب حادثه مسلکش تفصیله. در معلوم تاریخ استصحاب را جاری نمی داند، در مجهول تاریخ هم جاری نمی داند. فقط اگر یکی معلوم تاریخ شد دیگری مجهول، در اون مجهول جاری می داند. اینم مسلک سید یزدی، تفصیل می دهد بین معلوم و مجهول به همین بیان. مثل معلوم آقای خویم می فرماد نه تفصیل نیست، استصحاب در هر سه قسم مجال دارد. با این که اینها محل بحث را، با این که محل بحث داخل تعاقب حادثین و مثل سید در تعاقب حادثین تفصیل می دهد و مثل آقای خویی مطلق می گوید، ولی در اینجا احکام تعاقب حادثین را جاری نکردن. سید به نحو مطلق میگه که غسل واجب نیست، میخواد هر دو مجهول تاریخ باشن، برودت مجهول تاریخ، موت مجهول تاریخ، مس معلوم تاریخ، فرق نمی کنه. در هر سه فرق گفتن که غسل مس واجب نیست. وجهش نکته ای که در مقام است که اون فتوایی را که سید در سایر موارد داده است، تعاقب حادثه مثل قلت و کریتی که عرضه در مسئله هشت کر نگاه بکنید، اونجا تفصیل داده موارد عدیدهی سید تارس میرسه به تعاقب حادثه، میگه با تفصیل داد، ولی اینجا را از قبیل تعاقب حادثه قرار نداده است. خب ما باید اینجا بحث بکنیم، اگرم بله اونایی که خوندن، اونایی که کفایه را لااقل خوندن، خارج را ندیدن، اگر انظار مبارکات باشه، اونجا مرحوم آخون در اون تنبیه در مقدمش میگه گاهی اثر مال تقدمه، مال تأخره، جدا کرده بحث تعاقب حادثین را از جایی که اثر مال تقدم باشه، مال تأخر باشه. تعاقب حادثین را اینجور مطرح کرده، عدم هر کدام در ظرف دیگری موضوع اثر باشند. حالا ما باید اینجا حساب بکنیم که آیا محل کلام ما خواص تعاقب حادثین را دارد یا ندارد. ظاهر تنقیح اینه که اینجا خواص تعاقب حادثین را ندارد، اینجا اثر مال بعدیت هست. اما که مقدمه تعاقب حادثین آخون میگفت اثر مال وجود خاص هست، قبلیت بعدیت، ایشان فرموده وجوب غسل مس میت مال مس بعد البرده، بعدیت را میگه مأخوذ هست. بعد ما برده، ازا برده مثلا فرموده از بعدیت اینجا مأخوذ در موضوع و میگه در هر سفر، در هر سفر چه هر دو مجهول تاریخ، اون یکی معلوم این یکی مجهول، بالعکس فرموده شک در بعدیت دارید، استصحاب میگوید که مس شما بعد البرد نبوده. استصحاب عدم المس بعد البرد، استصحاب می کند عدم المس را بعد البرد و میگه در هر ستا ما موضوع وجوب غسل مس میت را نفی می کنیم. مس باشد، انسان باشد، مس بعد البرد باشه، بعد المرد. گفته اینجا بعدیت مشکوکه، استصحاب عدم بعدیت میکنیم، میگیم فلا یجب، داخل اون مقدمه آخون میشه قبل از تعاقب حادثین که میگفت اثر مال وجود خاصه، مال بعدیت، مال قبلیت، مال تقارن. ملاحظه بفرمایید نکته فنی خوبی داره ای بس، تتمه کلام فردا انشاءالله است.